بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب شرح رساله شریف پند ساله توسط جناب آقای دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه فرد. ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران من، دل گنجینه خدایی و جایگاه ریزش رحمت الهی است. مرکز کشور تن دل است که همیشه بین وسواس شیطان و تلقین ملک است. باید مراقب دل بود که آنچه بر دل غالبی اساسی عرفان است. در قرآن شاید بعد از کلمه الله یکی از لغاتی که پیش از همه به کار برده شده ذکر و مشتقات آن است. کلماتی مثل تذکر، تذکرو، ذکری، متعذکرین که در قرآن بسیار آمده. ذکر از لحاظ لغوی به معنی یاد است، یاد کسی یا چیزی کرده. به همین دلیل است که ذکر همیشه با یک مضاف الیه می آمد. مثلا در عرف عامه می گویند ذکر خیر شما، یا در قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم کاها یا این صاد ذکر و رحمت ربکه عبدن زکری یا از نادا ربهو نداعن و خفی. یا ذکر معنای لغوی متعددی در قرآن دارد که تمام آن معانی با هم نزدیکن و همه مأخوذ از معنای یاد هستند. مثلا و ذکر رو فل کتاب ابراهیم، یا و ذکر رو فی کتاب موسی. خداوند میگوید در این کتاب یادی از ابراهیم و یا موسی و یاد دیگر پیغمبران کن. دنباله آن هم دلیل این یاد کردن را بیان میکند در جایی که میگوید انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، آنها را خالص کردیم برای یاد آخرت. فرماید ما آنها را خالص کردیم، یعنی آنها مخلص شدند. مخلص غیر مخلص است. مخلص یعنی کسی که اخلاص دارد، ولی مخلص کسی است که خداوند او را برای خودش پاک و خالص کرده است. به همین دلیل خداوند میگوید از آنها یاد کن. آیات اول در سوره مریم معنای نزدیک به همین را دارد. بسم الله الرحمن الرحیم کاهین یا آین ساد ذکر و رحمت رب که عبدن زکری یا از نادا ربهو نداعن خفی. یا میگوید یادآوری رحمتی است که خداوند به بنده عبد زکریا داده است که هنگامی که پروردگارش را در خفا صدا کرد. وقتی خداوند کسی را میخواهد عرج بنهد صفت عبد به او میگوید، میگوید بنده من، چنان که وقتی میخواهد خضر را یاد کند به موسی میگوید در مجمع البحره بهی عبدن من عبادنا، بنده ای از بندگان من را میبین. حاجی عبدالله انصاری میگوید اگر گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. معنای دیگری که برای ذکر استفاده شده در آیه انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را فرستادیم و ما خودمان حافظ آن هستیم. ظاهراً در اینجا ذکر به معنی قرآن هم به کار برده شد، ولی منظور این است که راه به سوی خودمان دین اسلام را فرستادیم و خودمان هم حافظش هستیم. علاوه بر این در آیات دیگری نیز ذکر به معنای قرآن به کار رفته، مثلا در سوره انبیاء پس از این که می فرماید ما برای موسی و هارون فرقان و نور و ذکر را فرستادیم. سپس در قرآن هم می فرماید و هازا ذکر مبارکان انزلنا افانتم له منکرون، این ذکر مبارک را نیز فرستادیم. در جای دیگر می فرماید کتابون انزلنا الیک مبارک یدبر آیاته ولی یتذکر اولو الالباب، این کتاب مبارکی است که برای تو فرستادی، یعنی آن ذکرها را فرستادی، این هم را فرستادی. البته لغت ذکر اشتقاقات دیگری هم در قرآن دارد، ولی می توان گفت که تقریبا همه آنها از نظر معنا مترادف هستند. مثلا تذکر از ریشه ذکر به معنای یادآوری، چنان که خداوند هم به موسی علیه السلام می فرماید و ذکر ایام الله، ایام خدا را به آنها یادآوری کن. اینها معنای متعدد ذکر است، اما در عرف عرفا و در مسائل عرفانی اگر مطلق لغت ذکر استفاده شود منحصرا معنای یاد خدا را می‌دهد، چنان که در ادبیات فارسی و متون عربی هم مجرد لغت ذکر بدون داشتن کلمه کم و زیاد، بدون اضافه به کلمه دیگری برای یاد خدا به کار می رود. لذا اگر ذکر در معنای غیر از خدا استفاده شود که حتما منتظر کلمه مضاف الیه بعد از آن خواهیم بود. در آیه دیگر می فهمه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما را از فحشا و منکر تهی می کند، چه متوجه این نهی بشوید یا نشوید. به هر جهت نماز شما را نهی می کند. به نظر می رسد در این آیه یکی از صفات نماز که جامعه بیشتر از آن بهره میبرد، یعنی نهی از فحشا و منکر بیان شده. ولی در دنباله همین آیه میفرماید ولی ذکر الله اکبر، ولی ذکر خدا از آن هم بالاتر است. یعنی اگر بتوانی همواره مشغول به یاد خدا باشی هم خودت سالم میمانی و هم جامعه سالم میشود. ولی این چه ذکریست که از نماز هم بالاتر است؟ در ذم تارک الصلاة در آیات مطالب زیادی بیان شده، ولی در مقابل در همه جای قرآن خواندن نماز از صفات مؤمنین دانسته شده و خداوند به حضرت موسی می‌فرماید و اقم الصلاة لذکری، نماز را آن طور بخوان که هدفت از نماز یاد من باشه و ذکر من باشه. در دعای آخر ذکر به معنای صلات آمده است، لذا به معنای لغت صلات می‌پردازیم. از صلات به دو معنی است. صلات عرفاً به معنی نماز است، ولی آن عبادتی است که در همه ادیان بوده. در همه ادیان و زبان‌ها واژه معادل نماز وجود دارد. در فارسی میگویند نماز، در عربی میگویند صلات، اما مثلا حج عبادتی مخصوص مسلمینه. از این رو بسیاری از ادیان لغتی معادل حج ندارند. در فرانسه میگویند پلیرناژ، یعنی منظور از آن بیشتر زیارت اماکن مقدس. نماز از عباداتی است که در همه ادیان آمده و مهمترین عبادت عبارت از نماز، یک شکل ظاهری دارد که آن را شرط صحت نماز میگویند. بدین شرط که مثلا باید وضو داشته باشید، نیت کنید، یعنی بدون هدف خم و راست نشوید. و اگر مثلا نماز ظهر میخوانید، به معنای عبارات نماز هم توجه کنید. پس باید به اعمال نماز توجه کنید، ولی اینها مربوط به صورت ظاهر نماز و از شرایط صحت آن است. شرط قبول نماز توجه دل به خداوند، چنانچه خداوند پس از انتخاب حضرت موسی کلیم الله، اولین کلامی که به او فرمود این بود که استنعت کرده نفس، تو را برای خودم آفریده. و جزء دستوراتی که به موسی علیه السلام در کوه طور فرمود این بود که اقم الصلات لذکر، یعنی نماز را برای من برپا دار که یاد من کن. در این آیه از لذکری میتوان فهمید که خداوند هدف از صلات ذکر خود قرار داد. یا به عبارت دیگر میفرماید اگر نماز میخوانی باید برای ذکر من باشد. صلات هم به معنای نماز و هم به معنای دعا و اصولاً هر گونه نیایش است. همچنین در آیه دیگری در مورد صلات می فرماید والذین هم علی صلاتهم یحافظون. صلوات جمع صلات، یعنی مؤمنین بر نماز و نیایش های خود مراقبت کنند. مؤمن کسانی هستند که دائم در نمازند. به قول بابا طاهر، خوشا آنان که الله یارشان بود، به حمد و قل هو الله کارشان بود. خوشا آنان که دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بود. مفهوم دائم در نماز بودن چیست؟ و آن چه نمازی است که دائمی است؟ آیا منظور نمازهای یومی است؟ انسان باید 5 وعده در شبانه روز بخواند؟ در صورت ظاهر نماز تکبیر میگویید، هم سوره میخوانی، به رکوع و سجود میروی و امثال اینها. گاهی نماز را سریع و گاهی کوتاه میخوانی. مثلا وقتی در مدت 5 دقیقه نماز ظهر را خواندیم، سلام کردیم، دیگر نماز نیستیم. ولی اینکه فورا بلند شویم و در ادامه نماز عصر را بخوانیم، چون به اندازه لااقل چند دقیقه خارج از نماز هست، در آن چند دقیقه ممکن است حرف هم بزنی، پس در نماز نیستی. پس در این آیه چطور خداوند میگوید الذین هم علی صلاتهم دائمون؟ آنها کسانی هستند که دائم در نمازند. بابا طاهر که میگوید خوشا آنان که دائم در نمازند، اشاره به همین آیه است. حالا چطوری میتوان دائم در نماز بود؟ اگر منظور همین نماز باشد که ما در 24 ساعت نمیتوانیم نماز بخوانیم، برای اینکه ساعاتی مثلا باید بخوابیم یا غذا بخوریم، در این وقت نماز نمیتوانیم بخوانیم. فرض محال که 24 ساعت هم نماز بخوانیم، همین که سلام دادیم و بلند شدیم که یک الله اکبر دیگر بگوییم و برویم به نماز بعدی، 2-3 ثانیه طول میکشه. همون وقت قطع صلات شده است و دیگر در حالت دائمون نیستیم، دائم در نماز نیستیم. پس در اینجا معلوم میشود که از خود صلات هم معانی دیگری مراد است، و آن اینکه دل باید در نماز باشه، یعنی در حالت ذکر باشه. و آیه لذکر الله اکبر به آن اشاره شده است. اگر بتوانیم به صورت دائم به ذکر خدا مشغول باشیم، اکبر است، یعنی از هر چیزی بزرگتر است. به هر صورتی که خداوند یاد شود ذکر است. ذکر قلبی مرتبه اعلای ذکر است، چرا که دل انسان به یاد خداست. ذکر دیگر ذکر زبانی است، ادعیه تعقیبات و اوراد نماز. خواندن قرآن هم به گونه‌ای ذکر خدا تلقی می شود. اگر کسی به در و دیوار نگاه کند، به کوه و بیابان و دریا نگاه کند و خدا را یاد کند، او هم در حال ذکر است. به قولی به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم. اگر ذکر به این معنا باشد، مؤمن همیشه در حال ذکر است. نباید آنجا که می فرماید علی صلاتهم دائمون، منظور همین باشد که هرچه را می بینید خدا را یاد کنید. می فرماید دل گنجینه خدا و جایگاه ریزش رحمت الهی و مرکز کشور تن دل است. برای اینکه تجسمی از دل پیدا شود، میگوین مظهر جسمانی این دل همان قلب صنوبری است. از لحاظ فیزیولوژی کار قلب جسمانی نیست که یاد خدا کند، ولی منظور از دل معنویتی است که انسان دارد و توجه به خدا میکنه. برای سهولت ما آن را با قلب متمثل میکنه. مشهور است و به مضمونی در اخبار هم آمده که وقتی خداوند آدم را خلق کرد، شیطان و فرشتگان را ندا داد که بیایید این مخلوق جدید و اسرار آن را ببینید. همه آمدند و دیدند. شیطان هم آمد و دید. دری در وجود انسان قفل است. فضولی کرد و پرسید اینجا چیست؟ خداوند فرمود اینجا دیگر خانه من است و تو در آن راه نداری. البته این قفل بودن به معنای سمبولیک است. یعنی دل انسان خانه خدا و شیطان در آن راه ندارد. اگر شیطان را در آن راه بدهید، خدا شما را طرد می کند. خداوند این را، دل را به ما امانت سپرده. در آن را قفل کرده، کلیدش را هم به خودمان داده و گفته جز من کسی را به آنجا راه نده، اینجا خانه من است. در واقع باید تمام کوشش یک سالک برای همین باشد که این خانه را تمیز نگه دارد، دل را پاک نگه دارد، چون محل رحمت الهی است و خداوند در مورد آن فرموده که من در زمین و آسمان جای نمیگیرم ولی دل بنده مؤمن جایگاه من است. در اینجا منظور مکان نیست، بلکه آسمان و زمین را مثال زده تا به عظمت و برتری دل پی ببریم. عظمت نگه داشتن دل از عظمت خود دل هم بالاتر است، برای اینکه دل جایگاه محبوب است و اصلا تمام کوشش های عرفانی و سلوک برای همین است، برای ذکر است، برای یاد خداست. یاد خدا باید همیشگی باشه. هر کدام از ما دربان خانه خدا هستیم، اما آیا این وظیفه دربانی را درست عمل میکنی؟ شیطان را خدا راه نداد، ولی او خیلی پرروست، مسلمان در نمی رود، می ایستد که به هر نحوی که شده در آن خانه نفوذ کند. همیشه شیطان از یک طرف وسوسه می کند و می خواهد به درون خانه برود، دل را وسوسه می کند، در مقابل خداوند ملک و فرشته ای را هم آفریده که همیشه انسان را به راه خیر می خواند، او هم از طرف دیگر انسان را بخواد. دل بین این دو، یعنی وساوس شیطان و تلقین فرشته است. ما به هر اندازه بکوشیم ممکن است جنبه ملکی را قوی تر کنیم، ولی هرچه وظایف قلبی خود را پشت سر بیندازیم جنبه شیطانی را قوی کردیم. باید توجه کرد که آنچه بر دل می گذرد بر تمام اعضا جاری می شود. در اصطلاح روانشناسی و روانکاوی امروز می گویند این اثر ناخودآگاه است. آنچه ما در دل داریم محتوی دلمان است، به هر اعضای بدن حکومت می کند. اگر کسی فطرتاً خیرخواه باشد و بخواهد به مردم خدمت کند، تمام اعضایش این را می کند. دل خانه خدا و به سبب ما غیبت است، باید به اصطلاح علم روانکاوی در ناخودآگاهی است، یعنی بر ما حکومت می کند بدون اینکه ما توجه داشته باشیم. توجه به این غیب، غیب خود ماست، یعنی نسبت به ما غایب است، کم کم ما را متوجه به غیب مطلق می کند، برای اینکه انسان عالم صغیر است، یعنی جهان خارج این بزرگی در وجود انسان وجود دارد. حضرت علی می فرماید اتزعم انک جرم صغیر و فیک عطف عالم الاکبر. تو خیال میکنی یک جرم کوچکی، یعنی این بدن هستی، در حالان که تمام عالم کبیر در تو مندرج است. سالک بعد از این که توجه کرد که غیبی دارد، علاقمند میشود به آن غیب متصل شود. مکاتب مختلف عرفانی همچون زون، یوگا و دیسیتن همه علاقمند هست که به این مقصد دست یابند. ما هم باید با ذکر قلبی خودمان این دل را به یاد خدا بیاوریم و وقتی دل رو به یاد خدا آوردی متوجه این غیب نسبی و اعتباری می شوی و به تدریج از این غیب به غیب مطلق که خداوند است پی می بری. چون در واقع این شعله ایست از کارخانه برق عظیم جهان، یعنی روح جهان که خداوند باشه. وقتی متوجه این بشوی به او هم میرسی. باید این دل را جایگاه خداست پاک نگاه دار. همیشه به یاد خدا باش و آن را از دنیای دوستی دور بداری. دنیا دوستی هم این نیست که اگر مالی، پولی، ثروتی داریم آن را رها کنیم. نه، برعکس، مال و اموالی که در دست ماست امانت است. مال ما نیست، خداوند داده است که از آن بهره ببریم و دیگران را هم بهره مند کنیم. حضرت آقای سلطان علی شاه نقل شده که فرمودن اگر کسی زمینی دارد و آن زمین می تواند 100 بن گندم به وجود بیاورد و آن کس کوتاهی کند که در اثر کوتاهی او 90 بن گندم به وجود بیاورد، نزد خداوند مسئول است. ایشان که دنیا دوست نبود به این علت چنین فرمود که این مال در دست ما امانت است. دوست داشتن امانت و حفظ امانت شرط ایمان است. قرآن در مورد مهجورین میگوید امولی را که خداوند برای قوام زندگی شما قرار داده به دست اینها ندهید که به باطل میرسد. پس این مالی که امانت دست ماست، مالی که برای ماست، امانت خداست. بنابراین باید طوری باشد که همه از آن استفاده ببرند. این دنیا دوستی نیست. دنیا دوستی این است که همه چیز را فدای دنیا کنیم. و الا اگر نیت من باشد که این مال امانت الهی است، باید این امانت را حفظ کنیم و حد اکثر استفاده را از آن به دیگران هم برسن. این کار دنیا دوستی نیست و انجام وظیفه. دنیا دوستی اخلاق نکوهیده دیگری به دنبال دارد. بعضی از عیب‌ها به اصطلاح ام المعایب هستند. یعنی اگر آن عیب پیدا شود به دنبال آن عیوب دیگری هم می آید. دنیا دوستی یعنی دنیا را بر هر چیز دیگر ترجیح دادن. این خصلت معایب دیگری به دنبال دارد، چنان که ممکن است به دنبال خود غفلت از خداوند، غفلت از عبادت یا خیانت در امانت، گران فروشی، کم فروشی و امثال اینها را بیاورد. یا ممکن است به دنبال آن رحم و شفقتی که لازمه انسان است و ما هم دستور دادیم به خلق الله شفقت و به فقرا خدمت کنیم، آن وظیفه را از ما دور کنم. بنابراین وقتی متوجه شدیم که دنیا دوستی در حال ریشه کن کردن درون ماست، همان اول باید ریشه‌اش را خوش کنیم و تبعات میوه های فاسد ندهیم و به تدریج دنیا دوستی از دل ما خارج کنیم. یاد خدا بیاد، یعنی یاد صاحب خانه. دل ما خانه خداست. خداوند گفته از من در آسمان و زمین جا نمیگیرد، یعنی خارج از مکان هستم، ولی در دل مؤمن جا دار. این خانه را باید پاک نگاه داریم و وساوس را از خود دور کنیم. یاد خدا و یاد صاحب خانه موجب می شود که ما توجه کنیم و دیگری در این خانه راه ندهیم. یاد خدا موجب می شود که که صاحب خانه در خانه را به روی ما باز کند و ما به عیب وجود خودمان در آنجا به غیب مطلق پی ببریم. چون مفسر است بقیهش ببریم انشاءالله که همه ما دقت کنیم که اون ذکری که به ما گفتن همیشه در حال ذکر خدا باشه.